بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطاهرين، سيما أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام. در بحث قبلي پیرامون آشنایی با سومین جامعه بزرگ مسیحی یعنی پروتستان ها سخن گفتیم. پروتستان ها اختلافاتی رو و مخالفت هایی رو با کاتولیک ها داشتن. نکته ای رو که من اینجا اشاره کنم و شاید در بحث آیین‌های هفتگانه کلیسای کاتولیک بهش اشاره کرده بودم، مجددا تذکر دهم که پروتستان‌ها یکی از مخالفت‌هاشون با کلیسای کاتولیک و حتی با کلیسای ارتدوکس در موضوع آیین‌های هفتگانه است. آیین‌های هفتگانه کلیسای کاتولیک عبارت بود از تعمید، تأیید، عشای ربانی، اعتراف یا توبه، تدهین نهایی، مقامات و درجات مقدس و آخرین آیین، آیین ازدواج بود. ارتدوکس ها ابتدا تنها تعمید به اضافه تأیید رو به عنوان یک آیین و عشای ربانی رو به عنوان آیین دوم پذیرفتن، اما امروزه ارتدوکس ها هم همچون کاتولیک ها معتقد به هر هفت آیین هستند. اما پروتستان ها از میان هفت آیین کلیسای کاتولیک فقط به دو آیین اعتقاد دارند. اون آیین ها عبارتند از تعمید و آیین عشای ربانی. استدلال پروتستان ها این است که تنها این دو آیین حجیت کتاب مقدسی دارد. اگر یادتون باشه در انتهای بحث جلسه قبل عرض کردیم پروتستان ها به شدت بر ظاهر کتاب مقدس تأیید میکنن، تأکید میکنن و میگن همه چیز رو ما باید از کتاب مقدس بگیریم. خب اعتراض اونها به کاتولیک ها اینه که ما نوکر کتاب مقدسیم، عهد جدید رو باز میکنیم ببینیم از میان هفت آیینی که شما برش به عنوان عمل عبادی نگاه میکنید کدام یک از این آیین ها در کتاب مقدس یافت میشود. پروتستان ها میگوین از ابتدای عهد جدید، یعنی از انجیل متا تا آخرین کتاب عهد جدید یعنی مکاشفه یوحنا رو که مطالعه می‌کنیم، تنها به موضوع تعمید و موضوع عشای ربانی میتوان منشأش رو در کتاب مقدس پیدا کرد. بله، حضرت عیسی به دست یحیی علیه السلام تعمید شد و حضرت عیسی در شام آخر از شاگردان خودش با نان و شراب پذیرایی کرد. این دو آیین منشأ کتاب مقدسی دارند. بله، اعتراف عمل خوبی است، تأیید کار بسیار خوبی است، ازدواج رو ما هم تأیید میکنیم، حتی تشویق میکنیم، اما این که مبدأ و منشأ کتاب مقدسی داشته باشه نه. اگر شما کاتولیکا بگویید کتاب مقدس بر این موارد تأکید میکنه، این یه بدعته و اونها چون میگن ما نوکر کتاب مقدس و ظاهر کتاب هستیم و کتاب هم فقط به دو آیین از آیین‌های هفتگانه تصریح کرده است، ما تنها به این دو آیین معتقدیم. البته گروه‌های کوچک و ضعیفی از مسیحیان به خصوص از پروتستان ها وجود دارن که هر تا این دو آیین رو هم نمیپذیرن. قبلا بهش اشاره کردیم، گروهی به نام سپاه نجات هست، گروهی به نام کویکره ها هستند که اینها حتی اون دعا این رو نمیپذیرند، ولی تعداد اینها اونقدر اندک است که قابل بیان و قابل ذکر نیست در میان جامعه بزرگ مسیحی. بنابراین یکی از نقاط اعتراضی و اختلاف پروتستان ها از بقیه مسیحیان تو مسئله آیین های هفتگانه است. نکته دومی که اینجا خوبه بهش اشاره بکنیم و پروتستان ها رو از کاتولیک ها و حتی از ارتودکس ها جدا میکنه، موضوع اپوکریفا هست. دانشپژوهان عزیز اطلاع دارن و آشنا شدن، ما در بحث عهد عتیق رو که مطرح میکردیم عرض کردیم علاوه بر 39 کتاب عهد عتیق که از سفر پیدایش شروع میشه و به کتاب ملاکی ختم میشه، یک مجموعه اضافی بر این 39 کتاب وجود داره که اون مجموعه اضافه رو بهش میگن اپوکریفا. منشأش رو هم عرض کردیم، بعد از ترجمه سبعینیه بود که حدود 2 قرن قبل از میلاد 72 نفر از علمای یهود به توصیه حاکم وقت اسکندریه و مصر عهد عتیق رو از زبان عبری به زبان یونانی ترجمه کردند. بعد وقتی این ترجمه به دست اومد ملاحظه شد که علاوه بر 39 کتاب یه مجموعه دیگری هم اضافه شده. اون مجموعه اضافه رو بهش گفتن اپوکریفا. یهودیان تو همون قرن اول میلادی در شهر یاونه دور هم گرد اومدن و بر عدم حجیت اپوکریفا اتفاق کردن. بنابراین امروز یهودی ها هیچ که قائل به حجیت اپوکریفا نیست. مسیحیان در این که آیا این حجیت داره یا حجیت نداره تا قرن 16 هم، یعنی تا زمانی که پروتستان ها از پیکره جهان مسیحیت جدا نشده بودن، مسیحی ها می گفتن ما اپوکریفا رو حجت می دونیم، معتبر می دونیم. لذا کنار 39 کتاب عهد عتیق کتاب های اپوکریفایی رو هم چاپ می کردن و معتبر می دونستن، که ما یه مجموعه 10 گانه اپوکریفایی رو ازش یاد کردیم: کتاب توبیت، کتاب یهودیت، کتاب حکمت، کتاب باروک، رساله ارمیا، کتاب حکمت یشوع ابن سیراخ، کتاب استر، کتاب دانیال، کتاب اول مکابیان و کتاب دوم مکابیان. این مجموعه 10 گانه یکی از مجموعه های اپوکریفایی بود که درونش 10 کتاب بود. اما وقتی زمان رسید به قرن 16 و پروتستان ها از پیکره جهان مسیحیت جدا شدند، پروتستان ها در حجیت اپوکریفا تردید کردند و اونها قائل شدند ما تنها عهد عتیق به زبان عبری، همون محدوده رو قبول داریم. دقت کنید، انتهای بحث گذشته من عرض کردم پروتستان ها به شدت بر کتاب مقدس تاکید می‌ورزند. شاید یکی از دلایلی که سبب شد پروتستان ها اپوکریفا رو از حجیت خارج بکنن همین بود که میگفتن ما نوکر کتاب مقدسیم. کتاب مقدس چیه؟ عهد عتیق به اضافه عهد جدید. عهد عتیق چیه؟ عهد عتیق همون 39 کتاب به زبان عبری هست. این مجموعه اضافه چیست که شما مسیحی رو پذیرفتید؟ تازه شما کاسه داغ‌تر از آس شدید. این مجموعه عهد عتیق مربوط به یهودی هاست. خود یهودی ها کتاب های اپوکریفایی رو تو قرن اول اجماع کردن که حجیت ندارد. شما مسیحیان، شما کاتولیک ها و ارتودکس ها بر حجیت اپوکریفا قائلی؟ و این یکی از اعتراضات پروتستان ها بود. لذا از قرن 16 هم به بعد پروتستان ها وقتی کتاب مقدس رو چاپ میکنن، هیچگاه در چاپ های اونها اپوکریفایی ها کتاب های اپوکریفایی چاپ نمی شود. این هم یکی از نقاط افتراقی است که بین پروتستان ها و خدمت شما عرض کنم که کاتولیک ها و ارتودکس ها وجود داشت. و این مجموعه رو از مجموعه سابق متمایز کرد و بینشون افتراق انداخت. خب انشاءالله فرصت پیش بیاید در انتهای بحث ها فرصتی باشد به نقاط افتراق دیگر بین سه تا کلیسا خواهیم پرداخت. اما بعد از آشنایی اجمالی با مسیحیان دنیا که ما در قالب سه کلیسا رو اونها رو تقسیم بندی کردیم، بخشی رو کاتولیک، بخشی رو ارتودکس و بخشی رو پروتستان نامیدیم، حال فرصت می شود برگردیم یک بار دیگر نگاهی بیندازیم به کتاب مقدس، چون عنوان این دو واحد درسی هست قرآن و عهدین. بنابراین بیشتر مباحث ما باید پیرامون قرآن و عهدین باشد. عهدین یعنی عهد عتیق و عهد جدید، Old Testament، New Testament، یعنی بایبل رو ما باید مورد بحث قرار بدیم. اگر ما مجبور شدیم بیاییم و از گروه های مسیحی نام ببریم، چون این گروه های مسیحی دیدگاهشون نسبت به کتاب مقدس با هم دیگه متفاوته، ما باید ابتدا آشنا بشیم گروه ها کیا هستن، منشأشون چیه، به چه علت از بقیه جامعه مسیحی جدا شدن. همین الان ما اشاره کردیم، خب دیدگاه پروتستان ها نسبت به کتاب مقدس با دیدگاه بقیه مسیحی ها نسبت به کتاب مقدس فرق میکرد. کدوم بخش؟ در اون بخش اپوکریفایی. خب ما تا با پروتستان ها آشنا نشیم نمیتوانیم وارد بحث جدایی بخشی از مسیحیان با بخش دیگه پیرامون کتاب مقدس بشیم. لذا ما استدرادن مجبور شدیم بیاییم و یه مقدار از بحث کتاب مقدس فاصله بگیریم و به شناسایی گروه های مسیحی و جوامع عمده مسیحی بپردازیم. حال که یه آشنایی اجمالی با این بحث پیدا کردیم، ما مجدداً برگردیم به کتاب مقدس و راجع به کتاب مقدس بحث بکنیم. تا قبل از اینکه پروتستان ها در حقیقت شکل بگیرند، یعنی تا قرن 16 بحث حجیت کتاب مقدس و اعتبار کتاب مقدس یک بحث پذیرفته شده بود. مسیحیان بر حجیت کتاب مقدس اعتقاد داشتند و بر خطا ناپذیری کتاب مقدس. کتاب مقدس که میگیم، دانشجویان عزیز توجه دارن، عهد عتیق و عهد جدید مجموعش مورد نظر هست. مسیحیان مجموعه کتاب مقدس رو معتبر میدونن. البته تأکید ما تو این مبحثی که میخوایم الان ایجاد بکنیم بیشتر رو عهد جدید هست، چون عهد جدید مختص مسیحی هاست. یهودی ها عهد جدید رو قبول ندارن و یک بحث اینجا باز می شود تحت عنوان اینکه آیا کتاب مقدس خطا ناپذیر است یا ممکنه کتاب مقدس هم خطایی درش وجود داشته باشه، اشتباهی درش واقع شده باشه. من قبل از اینکه وارد اصل موضوع بشوم و بپذیریم کتاب مقدس خطا پذیر است یا بپذیریم که کتاب مقدس خطا ناپذیر است، میخوام یه بحثی رو باز بکنم تحت عنوان زمینه‌های پیدایش این بحث. یعنی چه عواملی دست به دست هم داد که ما تردید بکنیم در خطا ناپذیری کتاب مقدس؟ سالها بو مسیحیت میگفت کتاب مقدس خطا ناپذیر است، خطایی درش نیست، حجت معتبره. حتی برخی قائل به عصمت لفظی کتاب مقدس بودن. اما زمینه هایی به وجود اومد که این زمینه ها سبب شد تو این موضوع مسلم، یعنی خطا ناپذیری کتاب مقدس، تردید به وجود بیاد. من میخوام تو این بخش از سخنم به این زمینه ها اشاره بکنم، لذا من مجبورم برگردم یه مقدار به قبل. ما تاریخ 2000 ساله ای رو از مسیحیت پیش رو داریم. الان سال 2010 میلادی است و 2010 سال از آغاز تولد حضرت عیسی مسیح گذشته است. عیسی علیه السلام هم به گفته مسیحیان در 30 سالگی به رسالت انتخاب شد. 1970 سال از آغاز آیین مسیحیت به عقیده مسیحیان می گذرد. این تاریخ تقریبا 2000 ساله کلیسا شاهد 3 بحران اعتقادی بوده. پس 3 بحران اعتقادی تاریخ تقریبا 2000 ساله کلیسا رو تحت تأثیر خودش قرار داده. اولین بحران اعتقادی بحث الوهیت حضرت عیسی بوده که من در بحث بیان شوراها اجمالاً بهش اشاره کردم، عرض کردم شورای اول نیقیه که سال 325 تشکیل شد، یکی از عوامل مهم گردهمایی 300 اسقف در شهر قونیه ترکیه بحث الوهیت عیسی است. آریوس منکره، آتاناسیوس معتقده، حاکم هم دعوای بین مسیحیان رو مشاهده میکنه، به این نتیجه رسید این دعوا باید، این نزاع باید حل شه، اسقفان رو دعوت میکنه، گرد همایی صورت میگیره و یکی از مصوبات شورای اول نیقیه بحث تثبیت الوهیت عیسی است. بنابراین بحث الوهیت برای حضرت عیسی یک مسئله اعتقادی و کلامی و یک بحرانی بود که سالها مسیحیت رو تحت تأثیر خودش قرار داد. و این بحث درسته در شورای اول نیقیه تصویب شد و قرار شد همه مسیحیان بر الوهیت عیسی تأکید کنند. هر کس منکر الوهیت عیسی شود مطرود است، ملعون است و تکفیر می شود. اما این بحث با این تصویب پایان نیافت. این بحث 6 قرن اول مسیحیت رو پوشش داد تا به گونه‌ای که در شورای در حقیقت سوم قسطنطنیه، یعنی سال 681 قرن هفتم، یا یه مقدار اگر برگردیم در شورای دوم قسطنطنیه که سال 553 بود، بعضی از مصوبات شوراهای قبلی مجددا مورد تردید واقع شد. خب یکی از مصوبات شورای اول نیقیه بحث الوهیت عیسی بود، ولی هنوز این بحث مورد تردید بود، لذا شورای پنجم جهانی، یعنی شورای دوم قسطنطنیه که تشکیل می شود در سال 553 میشه قرن ششم میلادی، یکی از مصوبات این شورا تثبیت و تأیید و مهر زدن بر پای مصوبات 4 شورای قبلی است که یکی از شوراها شورای جهانی اول نیقیه است و یکی از مصوبات اون بحث الوهیت حضرت عیسی است. نشون میده بحران اعتقادی الوهیت عیسی 6 قرن اول مسیحیت رو کاملا پوشش داده و تقریبا در پایان قرن ششم کلیسا اعلام کرد که مسیح خدای کامل و انسان کامل است و این جنبه الهی مسیح که کمرنگ شده بود تو 6 قرن اول تاریخ کلیسا بر الوهیت عیسی مجدداً تأکید شد. خب این یک بحران اعتقادی. بحران دوم اعتقادی که تاریخ 2000 ساله مسیحیت رو تحت تأثیر قرار داد مسئله حجیت سنت بود. سنت در اینجا یعنی حجیت کلیسا. ارتدوکس ها و کاتولیک ها تأکید می کردن که مؤمنان مسیحی باید از طریق کلیسا به مسیح بپیوندن، اما پروتستان ها که به وجود اومدن یعنی قرن 16 هم که شد، نهضت اصلاحی که پدید اومد، نهضت اصلاح دینی معتقد بود کلیسا تنها یک چراغ راهنماست، نه کشتی نجاته. دقت بکنید، کاتولیک ها و ارتدوکس ها میگفتند کلیسا کشتی نجاته، ما تنها از طریق سوار شدن بر این کشتی میتوانیم به فلاح و رستگاری دست پیدا بکنیم. دقت میکنید، اما پروتستان ها در قرن 16 هم که به وجود اومدن گفتن ما از طریق کلیسا، کلیسا چراغ راهنما برای ماست ولی کشتی نجات نیست. اینم بحران دیگری بود که تاریخ 2000 ساله مسیحیت رو تحت تأثیر قرار داد. بحران سوم که آرام آرام نزدیک میشم به بحث کتاب مقدس، بحرانی است که من اسمشو گذاشتم موضوع معرفت شناختی. بعد از دوره روشنگری، دوره روشنگری میدانید که قرن تقریبا 18 هم رو به عنوان دوره روشنگری حساب میکنن. پس از اینکه این دوره گذشت، که اگر فرصت بشه به مشخصه های دوره روشنگری اشاره خواهیم کرد، پس از دوره روشنگری این پرسش به طور جدی مطرح شد که چطور میشه ما یه شناخت صحیحی، درستی، یه معرفت درستی، دقت کنید من اسم بحران رو گذاشتم بحران معرفت شناختی، بعد از دوره روشنگری یعنی بعد از قرن 18 هم یه سوال جدی مطرح شد، چطور ما میتوانیم معرفت صحیح، شناخت درستی درباره مسیح و نجات به دست بیاریم. به طور سنتی هم کاتولیک ها و هم پروتستان ها معتقد بودند که در کتاب مقدس خدا مکاشفه ای روشن و مطمئن در اختیار مسیحیان قرار داده. هم کاتولیک ها و هم پروتستان ها، وقتی کاتولیک ها رو میگیم ارتدوکس ها رو تقریبا ملحق به کاتولیک ها میدونیم، چون ارتدوکس ها با کاتولیک ها اختلافات چندانی ندارن، گرچه ما عوامل جدایی ارتدوکس ها رو شاید در 10 شماره 11 شماره ردیف کردیم، ولی با این وجود معتقدیم که ارتدوکس ها فوق العاده به کاتولیک ها نزدیکن، در اصول کلی با هم مشترکن، یه سری موارد جزئی هست که اینها رو از هم دیگه جدا کرده. بنابراین وقتی صحبت کاتولیک میگیم، دانشجویان عزیز توجه داشته باشن دیگه، ارتدوکس ها را هم ما تقریبا ملحق به کاتولیک ها میدونیم. به هر حال هم کاتولیک ها طبیعتا به اضافه ارتدوکس ها و در مقابلشون پروتستان ها میگفتن کتاب مقدس منبع صحیحی و حجیت کافی رو برای ایمان دارد. تا قبل از دوره مدرن این عقیده سنتی با مخالفتی روبرو نشد. دقت بکنید ببینید مخالفت از کجا شروع میشه. اما به تدریج و در نتیجه حوادث و جریاناتی جایگاه کتاب مقدس متزلزل شد و بسیاری از مسیحیان به کتاب مقدس با دیده تردید نگاه کردند. در حقیقت بحران سومی که من ابتدا اسمش گذاشتم بحران معرفت شناختی، این بحران رو ما میتوانیم بحران حجیت کتاب مقدس بنامیم. سرآغاز این بحران سوم تو دوره رنسانسه. تا قبل از رنسانس مسیحیان درباره خود کتاب مقدس تحقیق نمی کردن. دقت بکنید، درباره خود کتاب مقدس تحقیق صورت نمی گرفت، کتاب مقدس رو حجت می دونستن. همت اونها صرف فهم کتاب مقدس بود. همتشون، تحقیقشون پیرامون تفسیر کتاب مقدس بود، پیرامون تبیین مطالب کتاب مقدس بود. ولی درباره خود کتاب مقدس تردیدی نداشتن، بحثی نداشتن، تحقیقی نمی کردن. اما از دوره رنسانس به بعد تحقیق درباره کتاب مقدس، خود کتاب مقدس گسترش پیدا کرد. بعدها این تحقیق تحت تأثیر جریانات فکری مثل نهضت اصلاح دینی پروتستانی، انقلاب علمی، دوره روشنگری، انقلاب علمی یعنی دوره رنسانس، دوره روشنگری، قرن 18 که گفتن ما بیایم همه مطالب رو از دید علمی و عقلی نگاه بکنیم، تحت تأثیر جریاناتی که در دوره رنسانس، دوره روشنگری، نهضت اصلاح دینی در قرن 16 مطرح شد، به تدریج یه رشته جدیدی با عنوان نقادی کتاب مقدس شکل گرفت. ها، اومدن در خود کتاب مقدس، نه در تبیین مطالبش، نه در تفسیرش، نه در فهم آیاتش، نه در اصل وجود کتاب مقدس، نقادی خود کتاب مقدس مطرح شد. و نتیجه این نقادی این شد که گفتن درون کتاب مقدس اشتباهات فراوانی وجود دارد، یعنی این کتاب خطاپذیر است. ها، تا قبل از دوره رنسانس بحث خطا ناپذیری بود، سنت مسیحی بر خطا ناپذیری کتاب مقدس شکل گرفته بود، اما جریانات دوره روشنگری، دوره رنسانس، دوره نهضت اصلاح دینی سبب شد نسبت به اصل کتاب مقدس تردید بشه. یه رشته ای اصلا به وجود اومد تحت عنوان نقادی کتاب مقدس. این جریانات باعث شد دیگه کتاب مقدس اون جایگاه سابق رو نداشته باشه. بحث مطرح شد آیا کتاب مقدس همچنان خطا ناپذیر است، یا دیگه گفتن نه، خطا پذیر است. اصلا گفتن کتاب مقدس هم مثل بقیه نوشته های بشره. چطور کتاب یک نویسنده ممکنه درش خطا باشه و اشتباه باشه؟ کتاب مقدس هم یکی از همین کتاب هاست. بنابراین حد کتاب مقدس در حد سایر نوشته های بشری تنزل پیدا کرد و می تواند همون گونه که در سایر نوشته های بشری خطا را یابد، این خطا می تواند در کتاب مقدس هم راه پیدا بکنه. خب، حالا که ما داشتیم زمینه های این بحث رو پیدا اجرا می کردیم، من یه اشاره بکنم به اینکه این بحران سوم عرض کردیم یکی از ریشه‌هاش از دوره رنسانس بود. یه توضیح کوچیکی راجع به دوره رنسانس عرض بکنم. اصطلاح رنسانس یه اصطلاح فرانسوی است، از زبان فرانسه وام گرفته شده و در لغت به معنای تولد دوباره است، به معنای نوزایی است. اگه بخوایم دوره رنسانس رو، خب این معنای لغوی بود، ما میدونیم هر واژه‌ای رو وقتی بهش برخورد می‌کنیم یه معنای لغوی داره، یه معنای اصطلاحی داره، یعنی یک معنای در لغت داره، یه تعریف داره. معنای لغویش عرض کردیم، یعنی تولد دوباره، یعنی نوزایی. اما در اصطلاح رنسانس دوره انتقال و تحول از قرون وسطا و اندیشه های قرون وسطایی به دوران جدید یعنی مدرنه. این دوره انتقال و تحول رو اصطلاحاً بهش میگن رنسانس. ریشه های این موج فکری تقریباً از قرن 14 آغاز میشود. البته قرون وسطا میدونین در تعیین محدوده تاریخی قرون وسطا اقوال متعددی وجود داره، ولی شاید ما بتوانیم تو این تعریف ما، توی بحث ما، سال 500 تا 1500 میلادی رو تقریبا قرون وسطا بنامیم. حالا با به هر حال اون چیزی که بنده انتخاب کردم، این دوره 1000 ساله رو می توانیم تقریبا به عنوان قرون وسطا بنامیم. خب ما تو بحث دوره رنسانس عرض کردیم دوره انتقال و تحول از قرون وسطا، انتهای دوره قرون وسطا قرن 15 همه. ولی این نهضت فکری که در نهضت در دوره رنسانس به وجود اومد ریشه‌اش از قرن 14 هم شروع شد و این موج فکری از قرن 14 هم آغاز و تا پایان قرن 16 هم، گاهی هم تا اوایل قرن 17 هم رو به عنوان دوره رنسانس می نامن. یعنی قرن 15 16 به طور کامل، یه بخشی در انتهای قرن 14 هم و یه بخشی هم در ابتدای قرن 17 هم. ویژگی این دوره چیه؟ تو این دوره عده‌ای از دانشمندان از تفکر و روش‌های دیگری غیر از روش‌هایی که کلیسا می‌اندیشید اومدن اون روش‌ها رو ترویج کردن، از اون روش‌ها سخن گفتن، علایق جدیدی رو در ادبیات و هنر مطرح کردن. در حقیقت این دانشمندان به دنبال احیای اندیشه، هنر، معماری و ادبیات دوره باستان یعنی تمدن یونان و روم بودند. در واقع در جریان رنسانس اون تمدن باستانی تولدی دوباره یافت. اگه دقت کرده باشید ما رنسانس رو معنای لغوی رو به معنای تولد دوباره به معنای نوزایی گرفتیم. ها، یکی از مهمترین خصوصیات فرهنگ دوره کلاسیک بحث اومانیسم یا انسانگرایی است. وقتی که فرهنگ باستان احیا شد، انسانگرایی نیز تقویت شد، چنان که طرفداران رنسانس مطالعات خودشون رو در مقابل مطالعات خدا محور کلیسا مطالعات انسان محور قرار دادن. دقت بکنید، کلیسا مطالعات خودش رو خدا محور قرار داده بود، ولی در دوره رنسانس انسان اومد جای خدا قرار گرفت. مطالعات انسان محوری شد، مطالعات انسانی شد به جای مطالعات الهی باشد. البته امروزه اومانیسم به معنای نوعی از جهان بینی است که منکر وجود یا ارتباط با خداست و تقریبا دیدگاهی کاملا غیر دینی داره امروزه. اما این اصطلاح در دوره رنسانس، دقت بکنیم، این اصطلاح در دوره رنسانس اومانیسم نام داشت ولی به این معنا نبود. بسیاری از اومانیست های دوره رنسانس عمیقا دیندار بودند و دغدغه پاکسازی و احیای مسیحیت رو داشتن، نه اینکه بخوان بیان دین رو ریشه‌کن بکنن. نه، اومانیسم های اون زمان با اومانیسم های امروزی کاملا متفاوتن. البته تأثیرات رنسانس در اومانیسم و اومانیسم رو بر مسیحیت می توانیم در چند حوزه مشاهده بکنیم. یکی نقد الهیات مدرسی بود که الهیات مدرسی یک بحث مفصلی برای خودش هست. توجه بیشتر به تجربه انسانی در جهان بود. تأکید بر آزادی فردی و استقلال افراد بود. اینا می گفتن که ما نباید تحت فشار و اجبار کلیسا قرار بگیریم. انسان ها آزادن، مختارن، مستقلن. تو این دوره انفجار کتاب ها و رساله ها شکل گرفت. انواع مختلف کتاب ها و رساله ها تدوین می شد، تألیف می شد. البته همزمان با اختراع دستگاه چاپ هم بود، طبیعتا همین موضوع هم در انفجار کتاب ها و رساله ها تأثیر داشت. همین موضوع باعث می شد فضا برای هر نوع حرکت اصلاحی و اعتراضی مهیا بشه و علاقه عجیب اومانیست ها به ادبیات یونانی داشتن. این علاقه تو بحث کتاب مقدس هم وارد شد. اینا میخواستن تفسیرهای قرون وسطایی رو کنار بزنن و به نوشته های پدران کلیسا و حتی بالاتر از همه به متن اصلی کتاب مقدس میخواستن بازگردن و اون رو میگفتن ما کتاب مقدس رو باید از زبان اصلی کتاب مقدس، بخش عتیقش زبان عبریست و بخش عهد جدیدش زبان یونانی است، ما کتاب مقدس رو برگردیم از زبانهای اصلی بگیریم، کتاب مقدس رو با زبانهای اصلی مورد مطالعه قرار بدیم. در قرون وسطا کلیسا اومد تأکید کرد بر نسخه لاتینی کتاب مقدس که معروف به ترجمه ولگاتا. کلیسا گفت تنها نسخه معتبر کتاب ولگاتاست. در مقابل این تفکر یه انسانگرا، یه اومانیست که متدینم بود به نام آراسموس مخالفت کرد و ایشون دغدغه اصلاح کلیسا رو در سر پرورون. ایشون معتقد بود بهترین طریق برای اصلاح کلیسا، دقت کنید، بهترین طریق برای اصلاح کلیسا تحقیق و پژوهش در زمینه کتاب مقدس و مطالعه کتاب مقدس به زبانهای اصلی عبری و یونانی است. لذا در سال 1563 آراسموس نسخه ای از عهد جدید رو به یونانی چاپ کرد. دقت بکنید زبان اصلی عهد جدید عرض کردیم یونانیه. تو قرون وسطا کلیسا گفته بود نسخه ولگاتا که به زبان لاتینیس مورد توجه قرار بگیرد. مجدداً قرن 16 هم عهد جدیدی چاپ می شود به زبان یونانی. تحقیق درباره متن کتاب مقدس نشون داد که نسخه ولگاتا که کلیسا برش تأکید کرده بود اشتباهاتی داره. در حقیقت عهد جدید نسخه ولگاتا با عهد جدیدی که آراسموس به زبان اصلی یعنی یونانی چاپ کرد، این دوتا با هم دیگه مقایسه شد و مشاهده کردند که نسخه ولگاتا از نسخه اصلی عهد جدید به زبان یونانی فاصله گرفته. خب مسیحیان وقتی قیاس کردن دیدن عجب، کتاب مقدس یا عهد جدیدی که سالها توسط کلیسا به عنوان تنها نسخه معتبر بهشون معرفی شده، این نسخه اشتباه درش وارد شده، خطا درش هست، با نسخه اصلی متفاوته. ببینید بحث خطا پذیری کتاب مقدسه. اینجا ریشه ها از دوره رنسانس شروع می شود. تأثیرات دوره رنسانس در بحث تردید در خطاب پذیری کتاب مقدس رو داریم بحث میکنیم. یه مقایسه صورت گرفت، دیدن بعد اون نسخه‌ای که در قرون وسطا کلیسا میگه نسخه معتبره با نسخه اصلی که به زبان یونانی بوده متفاوته و خطا درش وارد شده است. ثابت شد که برخی از اعتقادات و آیین‌های باورها و آیین‌های مسیحی کاتولیکی بر همین خطاهای ترجمه‌ای مبتنیه. دقت بکنین ابتدای بحث این جلسه هم رو جدایی پروتستان‌ها از کاتولیک‌ها تو مراسم‌ها و آیین‌های هفتگانه کلیسای کاتولیک اختصاص دادن. دقت بکنین چرا پروتستان‌ها گفتن که ما در برخی از این آیین‌ها اشکال داریم و تردید داریم و فقط قائل به تعمید و عشای ربانی شدن؟ چون مسیحیان متوجه شدن برخی از آیین‌هایی که کلیسای کاتولیک برش پافشاری می‌کنه، این آیین‌ها سرچشمش خطاها و اشتباهاتی است که در ترجمه کتاب مقدس از زبان اصلی به زبانهای دیگه از جمله لاتینی صورت گرفته. گفتن که برخی از این آیین ها مبتنی بر همین خطاهای ترجمه ایست. مثلا یه نمونهشو بگم، بسیاری از متعلهان قرون وسطا ازدواج رو جزو آیین های مقدس میدونن. عرض کردم کاتولیک ها هفتمین آیینشون آیین ازدواجه، به عنوان یک عمل عبادی میدونن، به عنوان یکی از اسرار میدونن کاتولیک ها. یکی از مهمترین دلایل کاتولیک ها بر این اعتقاد یه عبارتی است در رساله پولس رسول به افسسیان باب پنجم. اونجا یک عبارتی هست که طبق نسخه ولگاتا از ازدواج به عنوان یک آیین سخن میگوید. ببینید ولگاتا وقتی میاد عهد جدید رو، رساله پولس به افسسیان رو ترجمه میکند، در ترجمهش از ازدواج به عنوان یک آیین سخن میگه. آراسموس وقتی اومد عهد جدید رو به زبان یونانی چاپ کرد، نشون داد که اصل یونانی این عبارت صرفاً ازدواج رو یک امر راز آمیز میداند و اشاره به این که ازدواج یک آیین مقدس نداره. در عهد جدید ازدواج به عنوان آیین مقدس مطرح نیست، به عنوان یک رمز، به عنوان یک امر رازآمیز فقط مطرحه. ولی ولگاتا وقتی اومد این عبارت رساله پولس به افسسیان رو ترجمه کرد، ترجمه او در ترجمهش هست که ازدواج یک آیین است. لذا پروتستان ها اومدند ازدواج رو از دایره آیین های مقدس کلیسایی خارج کردند و گفتن این اشتباه بر اثر، این اعتقاد بر اثر اشتباهی که در ترجمه صورت گرفته پیش آمده است. گسترش این تحقیقات اینگونهی که یه نمونهشو عرض کردم که آراسموس اومده یه تحقیق تو مسئله ازدواج کرده و تلاشی که صورت گرفت برای نشون دادن اشتباهات عهد جدید، حالا یه نمونهش در ترجمه لاتینی کتاب مقدس، نتایج مهمی در نگاه به کتاب مقدس پدید آورد. مهمترین این نتایج تثبیت جایگاه مطالعات ناظر به کتاب مقدس بود. از این دوره به بعد تحقیق درباره متن کتاب مقدس، ریشه کتاب مقدس اهمیت پیدا کرد. عرض کردم تا قبل از دوره رنسانس کسی راجع به اصل کتاب مقدس، ریشه اون، متنش کسی بحثی نمی کرد. سنت مسیحی بر خطا ناپذیری متن کتاب مقدس بود. لذا یکی از نهضت هایی که اومد بخشی از جهان مسیحیت رو تحت تأثیر قرار داد و اون نهضت اصلاح دینی، نهضت پروتستانی، اومد به برخی از سنت‌های رایج مسیحی نقد گذاشت و گفت شما چرا قائل به ازدواج به عنوان یک آیین هستید؟ بعد گفت این اعتقادتون ناشی از وجود اشتباه در کتاب مقدسه. خب نهضت اصلاحی، عرض کردم وقتی مارتین لوتر نهضت خودش رو به وجود آورد، بعد از مرگش فراگیر شد. این تفکر در سراسر جهان مسیحیت گسترش پیدا کرد. پروتستان ها می گفتن که نباید اعتمادی به آیین های هفتگانه کلیسای کاتولیک بکنیم، چون این آیین ها ریشه در اشتباه در کتاب مقدس داره. البته من در انتهای بحثی گذشتم عرض کردم پروتستان ها گفتن فقط کتاب مقدس، اما نهضت اصلاح عرض کردم دو تا شعار مشهور داشت، یکی فقط ایمان، فقط کتاب مقدس. شعار اول نجات و رستگاری تنها از طریق ایمان به دست میاد، عمل نقشی درش نداره. شعار دوم هم گفتیم که سرچشمه ایمان و الهیات مسیحی باید فقط کتاب مقدس باشه. اصلاح طلبان نمی گفتند کتاب مقدس یکی از پایه‌های ایمان است. نه، میگفتم یگانه پایه و بنیاد ایمان کتاب مقدس است. لوتر میگفت کتاب مقدس معیار درستی است که باید همه کتب با آن مورد داوری قرار بگیرند، ولی همین معیار باید از زبان اصلی به متن اصلی بازگردیم، نه ترجمه ها، نه تفسیرهای دیگران. یکی از اعتقادات ثابت و محکم فرقه های پروتستانی مانند انجیلی ها خطا ناپذیری کتاب مقدسه. میگن کتاب مقدس خطا ناپذیر است. البته این خطا ناپذیری باید برگشت بکنه به متن اصلی کتاب مقدس، نه ترجمه هایی که الان در دسترس مسیحی ها قرار گرفته است. حتی این گروه ها گاهی با مسلمات علم نیز مقابله می کنن، و حتی اگر مسلمات علمی اندکی با ظاهر کتاب مقدس تفاوت داشته باشه، تعارض داشته باشه، اینها مسلمات علمی رو رد میکنن. بنیادگراهای پروتستانی در آمریکا بر ضد نظریه داروین حتی جنگ صلیبی به راه انداختن. اونا تونستن در اوایل قرن بیستم در برخی از ایالت‌های آمریکا مانع تدریس نظریه تکاملی در مدارس بشن. ریشه این نوع مبارزات همین شعار فقط کتاب مقدس بود. زیرا اگر اونا وجود خطا رو در کتاب مقدس میپذیرفتن، چیزی دیگه برای ایمانشون باقی نمیمون. تو بخش کتاب مقدس پروتستان ها میگفتن هر کسی حق دارد کتاب مقدس رو تفسیر بکنه. لوتر اصلا، یکی از مبانی لوتر این بود که هر مؤمن مسیحی حق دارد به تفسیر کتاب مقدس بپردازد. روح نهضت اصلاحی و پروتستانی این بود که به شدت مخالف تفسیر و تعبدی بود که مفسران کتاب مقدس ایجاد کرده بودند. پروتستان ها میخواستن بر فهم برداشت خودشون از کتاب مقدس تأکید بکنن، حتی اگر اون برداشت با گفته های مفسران پیشین با تصمیمات شوراهای کلیسایی در تضاد باشه. آنها کتاب مقدس رو خطا ناپذیر میدونستن، ولی میگفتن به متن اصلی باید توجه بکنیم. خب، ما دوره رنسانس رو بهش اشاره کردیم، دوره نهضت اصلاح دینی رو بهش اشاره کردیم. اجمالاً هم یه اشاره کوتاهی به دوره روشنگری بکنیم که این سه دوره در زمینه‌های تردید در خطا ناپذیری کتاب مقدس رو به وجود آورده بودن. یه اشاره هم به این بخش بکنیم، بحث این جلسه ما خاتمه پیدا بکنه. در قرن 17 موجی از اکتشافات و اختراعات در اروپا به وجود اومد که به انقلاب علمی تفسیر شد و نامگذاری شد. سرآغاز این دوره اکتشافات کوپرنیک و گالیله بودند که تصورات جهان مسیحیت درباره نظام جهان رو به هم ریختند. کوپرنیک می گفت خورشید مرکز عالمه و زمین نه تنها ثابت و ساکن نیست، بلکه دو تا حرکت داره، یه حرکت سالانه به دور خورشید و یه گردش شبانه روزی به دور خودش. بنابراین نظریه زمین مرکزی کلیسا نقض شد، مورد نقد واقع شد. این سخن برای مسیحیان حتی مصلحان دینی پذیرفتنی نبود که ما دست از زمین مرکزی برداریم. لوتر وقتی شنید که نظریه مطرح شده که خورشید مرکز عالمه نه زمین، لوتر میدونیم یک پروتستانی است، رهبر نهضت اصلاحی است، حتی پروتستان ها با این دیدگاه، وقتی این دیدگاه رو شنید برآشفت و گفت مردم سخنان طالع بین نوخاسته ای را استماع می کنند که می کوشد نشان دهد که زمین می چرخد. به شدت لوتر مخالفت کرد. یکی از رهبران نهضت اصلاحی کالون هست. قبلا از یه فرقهی به نام فرقهی کالونی سخن گفتیم. کالون هم یه واکنش مشابهی نسبت به دیدگاه کوپرنیک داشت. کالون میگه کیست که جرأت کند حکم کوپرنیک را به جای حکم روح القدس قرار دهد؟ بعدها گالیله اومد سخن کوپرنیک رو تأیید کرد. خب با این کشف سنگ بنای تردید نهاده شد. کتاب مقدس، یعنی برداشتی از کتاب مقدس شده بود، سنت کلیسایی این بود که زمین ثابته، زمین مرکزه، اما این اختراع جدید اومد مبنا رو متزلزل کرد. تعارض بین علم جدید و کتاب مقدس همچنان ادامه پیدا کرد. بسیاری از دانشمندان قرن 19 هم یه جوری قصد داشتن با توجیه، اصلاح یا حتی حذف بخش‌هایی از کتاب مقدس که به نظر اونها با عقل و دانش مدرن سازگار نبود، راهی رو برای حل تعارض‌های موجود میان بافته‌های علمی، یافته‌های علمی و کتاب مقدس پیدا بکنه. مثلا یکی از معروف‌ترین کتاب‌هایی که درباره زندگی عیسی در این دوره نوشته شد، کتاب زندگی نامه عیسی بود که ارنست رونان دانشمند فرانسوی نوشت. سال 1863 این کتاب رو منتشر کرد. رونان کوشید داستان‌های انجیل رو به شیوه‌های عقلانی تعبیر بکنه، اونها رو عقلیش کنه. خب داستان‌های انجیل رو به شکل عقلی عرضه کردن تا قبل از اون اصلا سابقه نداشت. معجزات یا ابطال شد یا توجیه علمی شد. گفتارهایی از حتی اناجیل، به خصوص انجیل چهارم، اصلا کنار قرار داده شد. به هر حال علم تجربی جدیدی که به وجود اومده بود با مسیحیت و کتاب مقدس در تعارض بود. این دو در قرن 17 هم تا 19 هم در حقیقت نظرات علمی اومد پایه های کتاب مقدسی رو متزلزل کرد. جنبش روشنگری هم اومد به این موضوع رونق بخشید، این موضوع رو تأیید کرد، این تزلزل رو بیشتر کرد، چرا که مهمترین خصوصیت جنبش روشنگری در دوره و عصر روشنگری این بود که نحوه اندیشیدن با آنچه که کتاب مقدس و کلیسا میگفت متفاوت بود. اینها عواملی بود که دست به دست هم داد تا موضوعی تحت عنوان خطا ناپذیری کتاب مقدس، به خصوص عهد جدید، مورد تردید قرار بگیرد و این موضوع شد یکی از موضوعهای رایج مورد تحقیق که ما برویم در متن کتاب مقدس تحقیق بکنیم و این باعث شد کتاب مقدس از اون حجیت اولیه‌ای که داشت یه مقدار سقوط بکنه. خب ادامه بحث رو انشالله برای جلسه بعد خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.